نیمروزتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. با اعلام ساعت 12 از شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما هستیم. صدای دانش، نشاط، آرامش. امیدواریم که لحظاتی سرشار از آرامش رو در پیش رو داشته باشید و برنامه ریزی کرده باشید که از این ساعت به بعد هم برنامه های منتخب خودتون رو از این رادیو شنونده باشید و انشاءالله که ما هم تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم و شما هم همچنان همراه ما باشید. یه نیم نگاهی که به ساعت میندازیم، بله میبینیم رسیدیم به برنامه نیم نگاه. بشنوید.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون محترم. با برنامه نیم نگاه در خدمت شما هستیم به مدت 40 دقیقه همزمان با روز اهدا کنندگان خون. اهدای خون تو تداوم تپش قلب جهان، شعار روز جهانی اهدا کننده خون. امروز روز جهانی اهدا کننده خون هست و پویش های امسال سازمان انتقال خون کشور روی نقش جوانان در تضمین خون سالم و کافی متمرکز هست. بنابر اعلام سازمان انتقال خون کشور، خونهای اهدایی در ایران از سالمترین خونها در جهان هست، چون عاری از عوارض عفونی و غیر عفونی. در ایران سالانه 2,100,000 نفر به صورت کاملا داوطلبانه خون اهدا می کنند. گفته شده که ایرانی ها اولین اهدا کنندگان داوطلب خون در منطقه هستند. در سطح جهان 43% اهدا کنندگان خون در کشورهای با درآمد بالا در واقع زندگی می کنند و تأمین خون سالم و کافی فقط با اهدا کنندگان مستمر و داوطلب، اون هم بدون چشم داشت، جمع‌آوری میشه. به همین دلیل مجمع جهانی بهداشت برای تشکر از اهدا کنندگان خون و تشویق بیشتر مردم به اهدای خون، روز اهدا کننده خون رو نامگذاری کرده. شما شنونده گرامی هم اگر سوالی در خصوص شرایط اهدای خون دارید و همینطور در خصوص وضعیت و کیفیت خونهای اهدایی، میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. تماس بگیرید با شماره 22-65-28-76 و یا پیام بفرستین به شماره پیامک این شبکه 30102. همانطور که عرض کردم، اهدای خون تو تداوم تپش قلب جهان، شعار روز جهانی اهدا کننده خون هست. تعبیر شده که این شعار روی نقش کلیدی اهدا کنندگان در ارتقاء سلامت جهان و نجات جان انسانها تاکید داره و از همه مردم در هر نقطه از این جهان درخواست میشه که به طور دائمی خون اهدا کنند. همانطور که گفتم، تمرکز پویش های امسال سازمان انتقال خون کشورمون روی نقش جوانان در تضمین خون سالم و کافیه. در دو ماهه اول سال جاری طبق آمار سازمان انتقال خون کشورمون، رشد 13% در زمینه اهدای خون داشتیم و سه استان کشورمون هم جز استانهایی بودن که در صدر اهدا کنندگان خون قرار داشتن. در برنامه امروز نیم نگاه پرسش‌های زیادی رو مطرح خواهیم کرد، از جمله در خصوص خون مصرفی کشورمون که جز سالم‌ترین خون‌ها در دنیاست، راجع به این که چرا سلامت خون مصرفی ایران در سطح بالایی قرار داریم خواهیم صحبت کنیم، راجع به استفاده از کیتای غربالگری استاندارد صحبت خواهیم کرد، در خصوص پیشبینی سازمان انتقال خون جهت اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی صحبت خواهیم کرد و همینطور در خصوص وضعیت اهدا کنندگان، حضور خانم ها در مراکز اهدای خون و حتی شرایط انتقال خون در همگیری کرونا. شما هم هر پرسشی دارید میتونید با برنامه نیم نگاه در میون بذارید. باز هم مسیرهای ارتباطی رو اعلام کنم، شماره پیامکسی 1102 و شماره تلفن ارتباطات 2265-2876. دوازده و شش دقیقه است و گفتگوی خودم را آغاز میکنم با آقای دکتر حاج بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر. این روز رو هم جا داره که به شما و همه همکارانتون تبریک بگیم و به همه اهدا کنندگان خون در کشور.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو. من هم این روز رو به همه اهدا کنندگان خون در سراسر کشور تبریک عرض میکنم، به شما هم تبریک میگم که اینقدر زحمت میکشید و واقعا همیشه یار و یاور سازمان انتقال خون ایران بود.
رسانه به هر حال بازوی سازمان انتقال خون در این امر خطیر هست. آقای دکتر حاج بیگی، یک آماری رو من خدمت دوستان شنونده به نقل از شما ارائه کردم راجع به رشد 13% اهدای خون در دو ماهه امسال 1400. خب الان تقریبا خرداد هم رو به پایان هست، اگر آمار دقیق تری دارین در خصوص اهدای خون و رشد اهدای خون در سه ماهه اول سال بفرمایید.
بله، من خدمت عزیزان عرض بکنم، میدونیم با شروع بیماری کرونا در سال 1398 اسفند ماه آمار اهدای خون در سراسر دنیا کاهش پیدا کرد، یعنی در بعضی از کشورهای دنیا تا 70% کاهش وجود داشت، در کشور ما تا 35% آمار اهدای خون کم شد. در سال 1399 این کاهش آمار ادامه داشت، ولی در طی سال با حضور مردم عزیزمون ما به هر حال 12-13% کاهش آمار رو داشتیم در پایان سال 99. آماری که خود سازمان جهانی بهداشت داده تا به این لحظه که من در خدمت شما هستم گفته شده که 20-30% ما کاهش آمار اهدای خون رو داشتیم با شروع بیماری کرونا در کشورها، ولی خوشبختانه کشور ما یک کاهش 8% رو داشته نسبت به کشورهایی که به هر حال پیشرفته هستن. این آمار بسیار خوب هست. البته ما خودتون میدونیم که مستحسرن عزیزان که با فعال کردن شبکه ملی خونرسانی کشور ما نگذاشتیم هیچ کمبودی در هیچ استانی به هر حال به چشم میاد. البته گفتم در بعضی از استانهای ما مثل استانهای شمالی ما مثل گیلان، مازندران و استان گلستان و خراسان رضوی و همچنین استانهای جنوبی ما مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان و بوشهر به خاطر حضور عزیزان تالاسمی و مصرف خون بالا، میدونید 20% از اهدای خون صرف عزیزان تالاسمی میشه در کشور. به هر حال در این استانها خب ما با کاهش بیشتر اهدای خون مواجه بودیم، ولی خب شبکه خونرسانی فعال شد و نگذاشتیم مریضی روی تخت بیمارستان دغدغه تأمین خون رو داشته باشه. من دعوت میکنم از همه عزیزان که بیان اهدای خون رو داشته باشن. میدونید امروز که 24 خرداد 14 ژوئن هر سال به نام روز جهانی تقدیر از اهدا کنندگان خون نامگذاری شده، هر سال هم یه شعاری داره. شعار امسال هم عنوانش اهداء خون تو تداوم تپش قلب جهان انتخاب شده. این شعار به نقش کلیدی اهدا کنندگان در ارتقای سلامت جهان و نجات جان انسان‌ها تأکید می‌کنه. از همه مردم در هر نقطه ای از این جهان بزرگ درخواست میکنه که به طور مستمر بیان خون اهدا بکنن. اتفاقا تمرکز کمپین امسال بر نقش جوانان
هست. بله.
تضمین خون سالم و کافیه.
خب آقای دکتر، یک نکته مهمی که در خصوص وضعیت اهدا کنندگان خون در کشور ما مطرح هست اینه که خونهای اهدایی جز سالمترین خونها در دنیاست. سازمان جهانی بهداشت هم این مورد رو تایید کردن و بحث ظریف امنیت و سلامت خون در کشور ما، چه دلایلی در واقع مطرح شده و وجود داره که منجر به بالا بودن سلامت خون مصرفی ایرانی ها در دنیاست؟
بله، ببینید، سیفتی و سلامت و ظریف امنیت خون ایرانیان در دنیا زبان زده. ما در منطقه امبه خب رتبه اول رو داریم، این هم به خاطر حضور مردم خوبمونه که میان. به هر حال به اضافه این که میدونید استانداردهای سازمان انتقال خون ایران بسیار سخت گیرانند. عزیزانی که اومدن برای اهدای خون میدونن که ما چقدر سختگیری میکنیم برای اهدای خون، و همین سختگیری ها و همین استانداردهای خوب ما در اهدای خون باعث شده ضریب امنیت و سلامت خون ایرانیان جز بالاترین امنیت خونی رو داره در دنیا. من اینو عرض میکنم خدمت شما عزیزان، به هر حال خون ایرانیان جز پاکترین و سالمترین خون هست در بین دنیا. گفتم چون استانداردها به خوبی در سازمان انتقال خون رعایت میشه، همین در بیماری کرونا که عزیزان دیدن، میدونید تمامی پروتکل های بهداشتی در سازمان انتقال خون ایران رعایت میشه، تمامی پروسه اهدای خون، تجهیزاتی که استفاده میشه یک بار مصرف و استریل، از زمان تأسیس سازمان در سال 53 تا به الان هیچ مشکلی ما نداریم. میدونید عزیزانی هم که میان اهدای خون رو دارن جز سالمترین افراد هستن در کشور.
بله آقای دکتر هاش بگیم. بله
خب کسانی هستن که خود مراقبتی و بله. اصول خود مراقبتی رو خودشون رعایت میکنن، به خاطر اینه که خون ما سالم هست.
درست میفرمایید. خب خونایی که از نظر هپاتیت و اچ آی وی در مراکز انتقال خون شناسایی بشن چطور؟ آیا به عنوان پسماند ویژه محسوب میشن؟
بله، ببینید عزیزانی که اهدای خون دارن، اگر که بیماری هپاتیت یعنی HBS آنتیژن و HCV آنتیبادی و HIV آنتیبادی و خدای نکرد بیماری های آمیزشی و اینا خب توشون به هر حال پیدا بشه، اینا فراهم میشه، توضیحات لازم داده میشه، حتما اینا باید مراجعه بکنن به متخصصین و پزشکان مربوط به خودشون. خونهایی هم که گرفته شده اینا از چرخه انتقال خون خارج میشه، ولی ما عزیزان رو صدا میزنیم، فراخوان میکنیم، بهشون اطلاع میدیم و اینا میرن پیگیر میشن و خونی که از اینها گرفته شده به هیچ وجه مصرف نمیشه و چرخه انتقال خون خارج میشه.
بله. خب اهدای خون شرایط خاص خودش رو داره. عزیز شنونده پرسیدن کسی که قده تیروئیدش رو کاملا برداشته آیا میتونه خون اهدا کنه؟ یک بار برای اهدای خون مراجعه کردم ولی گفتن که شما حائز شرایط اهدای خون نیستید.
ببینید ما اونجا در سازمان انتقال خون پزشک مشاوره اهدا کنندگان داریم. عزیزانی که مشکلات تیروئیدی دارن، مشکلات قلبی دارن، اینا بررسی میشن. کسانی که به هر پرکاری تیروئید دارن یا هایپر تیروئیدن و عزیزانی هم که نمیدونم هایپوتیروئیدن یا مثلا کمکاری تیروئید دارن، بعضی از اینا دارو مصرف میکنن، بعضی از اینا یود دریافت کردن، اینا مختلف هست. پزشک مشاور ما صحبت میکنه، مشاوره میکنه و اگر صلاح دونست اینا برای اهدای خون میرن. ولی بیماری های تیروئید و بیماری دیابت باز دوباره اون هم استیج بندی داره. عزیزانی هم که دیابت دارن شاید تحت کنترل باشه، دارو میخورن و حتی مثلا بعضی انسولین میزنن، تزریق میکنن. ما چون معمولا دو تا بیماری، یکی بیماری های تیروئیدی و بیماری قند یا دیابت، به هر حال کشور ما زیاد هست و عزیزان هم مراجعه میکنن، پزشک اهدا کنندگان اگه صلاح دونست مشاوره میکنه، داروهای مصرفی رو میپرسه، اگه صلاح دونستن میرن برای اهدای.
بله سپاسگزارم. ساعت 12:14 است، همزمان با روز جهانی اهدا کننده خون در خصوص اهدای خون صحبت میکنیم. در خدمت آقای دکتر بشیر حاجی بیگی هستیم، سخنگوی سازمان انتقال خون کشورمون. همچنان در خدمت شما خواهیم بود و امیدوار هستیم که دوستان شنونده هم پرسش‌های خودشون رو ارسال کنن به 3102 یا تماس بگیرن با شماره 2265-2876.
We'll be right back.
از سال 2004 میلادی در چنین روزی، یعنی روز اهدا کننده خون، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، انجمن بین‌المللی انتقال خون و فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های انتقال خون، هر سال در یک کشور منتخب بر مراسم جهانی روز اهدا کننده خون میشن. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با آقای دکتر بشیر حاج بیگی. آقای دکتر، بحث نرخ شیوع هپاتیت بی و سی هم در بین اهدا کنندگان خون در کشور ما مطرح هست که خوشبختانه پایین ترین نرخ رو در منطقه مدیترانه شرقی نشون میده. سازمان انتقال خون برنامه‌ای داشت که خب پیشبینی کرده بود تا سال 1400 و با اجرای واکسیناسیون هپاتیت بی در بین اهدا کنندگان مستمر، میزان شیوع هپاتیت بی رو به صفر برسونه. خب الان در سال 1400 هستیم، نتایج چی بود؟ آیا به هدفی که پیش بینی شده بود رسیدین؟ این وضعیت رو ما شاهد هستیم؟
بله، ببینین، ما اگه بیماری های ویروسی رو بعد خدمت شما عرض بکنم، یکی هپاتیت بی هست، اچ وی اس آنتیژن. هپاتیت بی میدونین در کشور ما خب فراوانیش بسیار زیاد بود، برای همین هم بود که واکسیناسیونش از سال 1373 شروع شد در بچه‌هایی که به دنیا می اومدن، به خاطر اینکه خب به هر حال در ایران فامیلیال هست هپاتیت بی. و بعد از واکسیناسیون، یعنی واکسیناسیون که در سه نوبت زده میشه، یعنی 0-1-6، یعنی بعد به تولد، اولین ماه و ششمین ماه، این باعث شد که شیوع هپاتیت بی در کشور بسیار کاهش پیدا بکنه. ما در اهدا کنندگان مستمرمون واکسیناسیون رو شروع کردیم و موفق بودیم. الان شیوع هپاتیت بی اگه نگاه بکنید یک شیوع بسیار کاهشی رو داره در خونهای اهدای کشور. در خصوص هپاتیت سی، چون میدونین هپاتیت سی واکسن نداره و با اصول خود مراقبتی، یعنی افرادی که به هر حال میان اهدای خون باید اصول خود مراقبتی رو رعایت بکنن. چون اگر بخوام براتون توضیح بدم راجع به هپاتیت سی، چون میدونین خیلی از موارد رو داره تو افرادی که آی وی دراگ ابیوزرن، به هر حال افرادی که نیدلستیک میشن در بیمارستان ها و شاید مثلا فراورده گرفتن که آلوده بوده، به هر حال هپاتیت سی واکسن نداره. ولی ما با رعایت اصول خود مراقبتی عزیزان اهدا کننده و آموزش هایی که میدیم در سطح جامعه، هپاتیت سی هم بسیار کاهش پیدا کرده، شیب کاهشی داشته. راجع به اچ آی وی هم همین عیناً مثل هپاتیت سی هستش، چون میدین اچ آی وی هم به هر حال هستش تو همه دنیا، تو خونه‌های اهدایی هست که از چرخه اهدا خارج میشه. ولی من خدمت عزیزان عرض میکنم الان که خدمت شما صحبت میکنم، در بیش از 15 تا 16 استان ما اچ آی وی صفره. یعنی کشف ما در سال به خاطر اچ آی وی که بیماری به اصطلاح عفونی است و انتقال از طریق خون داره، اچ آی وی در 15 تا 16 استان ما صفره و این موفقیت بسیار بزرگه.
خب این آماری که میفرمایید بر اساس در واقع در اهدا کنندگان خون به دست اومده دیگه، شما میفرمایید صفر هست.
اگر که میگم، اگر که اهدا کننده ای هم اچ آی وی مثبت بشه، فراخوان میشه، خونش از چرخه مصرف خارج میشه، ولی اهدا کننده فراخوان میشه، توضیحات داده میشه و ارجاع داده میشه به
مرکز درمان
عزیز عفونی.
بله آقای دکتر، پرسش هم مطرح شده از طریق پیامک، شنونده گفتن که اهدای خون منظم باعث کاهش وزن اهدا کننده میشه و اهدای خون میتونه یک روش کمک درمانی برای کاهش وزن باشه؟
نه ببینین، اهدای خون نمیتونه کاهش، حالا به هر حال ما تقریبا میگم 450 سیسی، چون کیسه های خون 450 سیسی، 63 سیسی ضد انعقاد داخلش، حالا نیم کیلو همینجوری که بخوایم به صورت کیلوگرم هم حساب بکنیم، حالا 450 سیسی نیم کیلو اهدام، ولی نه حجم خون از دست رفته با نوشیدن مایعات 2 تا 3 ساعت پس از اهدای خون بر میگرده، سلولای خونی هم تقریبا 3 تا 4 هفته پس از اهدای خون به جریان گردش خون بر میگردن و ربطی به کاهش وزن نداره. چون میدونید اهدای خون در کشور ما آقایون در سال فقط 4 بار میتونن اهدای خون داشته باشن، خانم ها به خاطر مسائل فیزیولوژی سالانه سه بار میتونن خون اهدا بکنن و ربطی به کاهش وزن نداره.
میانگین شاخص اهدای خون بانوان در کشور هم طبق آخرین آماری که من در سایت ها دیدم 5% بوده.
بله. ببینیم متاسفانه در کشور ما اقبال بانوان نسبت به اهدای خون کمه. در کشور ما تقریبا این 4.6 بود در سال گذشته، امسال به 5 رسیده و ما خودمون در صددیم که انشالله حضور بانوان رو داشته باشیم در مراکز انتقال خون و شعاری هم دادیم که هر خانه یک مرکز انتقال خون باشه، انشالله بانوان هم حضور پیدا بکنن. در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا حتی اهداء خون بانوان با آقایون برابره، یعنی 50% آقایون 50% خانم ها، ولی در کشور ما اهداء خون 95% توسط آقایان هست و تنها 5% اهداء خون در بانوان هست. بیشتر هم در استانهای غربی ما اهداء خون بانوان هست، مثل کردستان، مثل ایلام و استان سیستان و بلوچستان اهداء خون بانوان تقریبا بیشتره، ولی در هیچ یک از استانهای ما به 10% نمیرسه، میانگینش 5%. بعضی از استانها، یعنی بیشترین استان که اگه درصد بخوام خدمت شما بگم 8% که بالاترین میزان اهدای خون بانوان هست و بله. کمترین هم 1%.
بله. خب چون امروز روز جهانی اهدا کننده خون هست، بد نیست که در خصوص تعداد اهدا کنندگان خون در کشور هم صحبت کنیم. طبق آمارهای اعلام شده 60% اهدا کنندگان در واقع اهدا کنندگان دائمی و مستمر هستند که این هم باید به فال نیک گرفت که در واقع همین مقدار، همین درصد هم درصد بسیار بالایی است که قطعا از بین این تعداد باز هم آقایون در صدر قرار دارن. آقای دکتر، اهدای خون در واقع یک اقدامی است که باید بهش بگیم که انسان دوستانه است، اجباری در کار نیست، پولی هم کسی بابت اون دریافت نمی‌کنه، اما بارها راجع به این که اهدا کنندگان باید پول داده بشه صحبت‌هایی شده که البته سازمان انتقال خون این موضوع رو کاملا رد کرده و در واقع اعلام شده که نباید چنین دیدگاهی نسبت به اهدا کنندگان خون داشت و اونها رو در واقع به این سمت تشویق کرد، گرچه واقعا کار بسیار اشتباهی است. اما در این خصوص هم بفرمایید که آیا تا کنون سازمان انتقال خون تقدیر و تشکری از اهدا کنندگان دائمی خون داشته؟
بله. ببینین سالانه در کشور ما 2.5 میلیون نفر مراجعه میکنن به مراکز انتقال خون جهت اهدا. از این تعداد نزدیک به 2 میلیون واحد خون اهدا میشه. من خدمت عزیزان عرض بکنم اهدا خون باید بدون چشم داشت باشه، با اهداف ایثارگرانه باشه و خوشبختانه در کشور ما سال هاست که اهدا خون 100% داوطلبانه است و بدون جایگزین. یادمون باشه با اهدای یک واحد خون ما به نجات جان 3 بیمار کمک میکنیم، یعنی یک واحد خون کامل که میدیم پکسل یا گلبول قرمز فشرده شدهش برای یه سری از بیماران استفاده میشه، پلاکتش برای یه سری از بیماران که اگه من بخوام خدمت شما بگم بسیار زیاده، مثلا همین مبتلایان به بدخیمیای خونی یا سرطان ها، بیمارانی که تحت جراحی بزرگ هستن، بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن، بیماریایی که به هر حال خود ایمنی پلاکتی دارن، مصدومین، مجرمینی که چقدر مصرف خون و فراورده ها بالا هستش و تمامی اینا باید بدون چشم داشت باشه. در اکثر نقاط دنیا که اینا موفق شدن که به هر حال خون 100% داوطلبانه رو داشته باشن کلن ممنوع هستش، ولی ما باید خودمون تلاش کنیم که تشویق کنیم جوانان رو به اهدای خون، ارتقا بدیم ارزش های اجتماعی اهدای خون رو به عنوان یک وظیفه شهروندی و مدنی و تقدیر کنیم از اهدا کنندگان، با به هر حال افزایش آگاهی عمومی بدیم در خصوص نیاز به خون مستمر، چون خون باید اهدایش به صورت روزانه و مستمر و داوطلبانه باشه. خب ما بر اساس بضاعت خودمون همه ساله در این روز تقدیر میکنیم از اهدا کنندگانی که به هر حال جوانان، اهدا کنندگانی که بار اول بودن، از رکوردداران، ولی گفتم خوشبختانه جمعیت اهدا کنندگان خون در کشور یونیکه در دنیا. شما حساب بفرمایید 2.5 میلیون نفر مراجعه میکنن، وظیفه ما تکریم ارباب رجوع، خدا کنه که ما تونسته بله. باشیم تکریم ارباب رجوع رو داشته باشیم، مردم میان اساره وجودیشون رو هدیه میدن و ما باید بتونیم، یعنی دولت ها باید کمک بکنن انشاءالله ما بتونیم خوب تقدیر کنیم، ما بتونیم خوب تکریم کنیم.
در برنامه های امسالتون هست دیگه تقدیر از اهدا کنندگانی که برای اولین بار در سال 99
همین الان که من خدمت شما هستم، ما الان خدمت نماینده WHO در کشورمون هستیم که خود ایشون هم امروز اومده تقدیر کنه از اهدا کنندگان خون در تهران، استان تهران، انتقال خون استان تهران، همین الان اینجا حضور دارن و دارن تقدیر میکنن. به هر حال میگم حسب بضاعتمون، چون بله. خوشبختانه اهدا کنندگان ما زیاد هستن، ولی ما خب انتخاب میکنیم، گاهن میگیم که خب جوانان بیان یا رکوردداران بیان، ولی من اینجا از تک تک اهدا کنندگان خون در کشور تشکر میکنم، میان بدون چشم داشت خون اهدا میکنن و واقعا میگم ما هم به قدر بضاعتمون شد نشه اصلا این اجر معنوی رو با چیزی مقایسه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حاج بیگی، باز در خدمت شما خواهیم بود و در ادامه قدری هم در خصوص اهدای خون در شرایط همگیری کرونا، اهدای پلاسما هم میخوام با شما صحبت کنم، ضمن اینکه ارتباطمون هم برقرار هست با آقای خونانی از اهدا کنندگان مستمر خون. جناب آقای خونانی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز، به خصوص جامعه و خانواده بزرگ سازمان انتقال خون که الانم آقای دکتر بشیر حاجی بیگی صداشون شنیدم، به ایشونم سلام مخصوص عرض میکنم و
خدا
هم حافظ همه شما باشه.
انشالله. آقای خونانی خودتون رو بیشتر معرفی کنیم به عنوان اهدا کننده مستمر خون، از چه سالی این اقدام رو شروع کردین، چند ساله و چند بار؟
خدمت شما کرد که من 57 سالمه، 43 سال در کنار سازمان انتقال خون، بچه های زحمتکش، پرسنل سفیر، و تونستم افتخار بکنم که این افتخار نصیبم بشه، در واقع بتونم به صورت مستمر و تا امروز 163 بار تونستم خون اهدا کردم و باز در خدمت.
خواهش میکنم. خب آقای خونانی با توجه به تجربه شما در این مسیر ارزشمند، بفرمایین که خب چه آیا مشکلاتی رو احساس کردین، شرایط اهدای خون رو چطور میبینین، محیطی که در واقع خون دریافت میشه، درباره این هم صحبت کنین که آقای دکتر شنونده هستن، قطعا تأثیر خواهد داشت برای اصلاح این جریان.
ببینید من اگه خاطرتون باشه اولش گفتم که من 43 سال در کنار سازمان انتقال خون هستم و تفاوت‌ها رو کاملا احساس می‌کنم. امروز سازمان انتقال خون ایران سازمان انتقال خون 43 سال پیش نیست، حتی سازمان انتقال خون 10 سال پیش نیست، یک سازمان کاملا جا افتاده و همگام و همقدم با سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، حتی مثل فرانسه، حتی مثل کشورهای باز از فرانسه بالاتر. امروز روز سازمان انتقال خون یک مجموعه جا افتاده و روتینی هست که همه مردم میتونن تحت هر شرایطی بهش اعتماد کنن. به خدمت شما عرض کنم که در رابطه با شرایط خون، هر کسی که سنش 17 و 18 باشه و برای اونی که اولین بار خون میده حد اکثر 60 سال و برای اونایی که مستمرن حد اکثر 65 سال، اگر شرایط هموگلوبینش تنظیم باشه، البته ببخشید آقای دکتر اینا رو که ما میگیم به خاطر تجربه چند سالمونه، و اگر از تغذیه مناسب استفاده کرده باشه، میتونه با داشتن کارت ملی به مراکز جامع انتقال خون مراجعه کنه و خونش اهدا کنه.
و از این طریق
میتونه دو تا کار انجام بده. یک، میتونه به سلامت جامعه و اجتماع کمک کنه.
بله.
دو، میتونه شرایط و مسائلی که در وجود خودش ایجاد کنه که در شرایط عادی براش اتفاق نمیفته. مثلا کسی که مبادرت به اهدای خون میکنه، حجم وسیع و بزرگی از بخش اعظمی از خونش میره و این خونی که اهدا میکنه بدن سیستم بازسازی و نوسازیش تقریبا دستور داده میشه که این کار از اول انجام بده و این بازسازی و نوسازی شرایطی رو در بدن ایجاد میکنه که در واقع بدن یه جورایی ریکاوری میشه و این خودش میتونه به سلامت فرد اهدا کننده هم کمک کنه.
بله.
ما با اهدای خون سالم واقعا میتونیم جامعهمون رو سالم کنیم. الان جوانای ما واقعا اگر اهدای خون داشته باشن خیلی میتونن از مسائل در این اجتماع، بعد الان یه مقدار رنگارنگ شده، فرهیز کنن. بسیاری از ناهنجاری‌ها رو خودشون می‌ذارن کنار و حتی دوری می‌کنن و حتی خودشون رو می‌تونن سفیران سلامتی اجتماع معرفی کنن. اصلا خود به خود سفیران سلامتی می‌شن.